رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد، صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام از مقام ولادت تا مقام امامت اون حضرت، یعنی در ظاهر از ولادت اون بزرگوار تا مبعوث شدن به مقام نبوت و همچنین بعد از اون به مقام امامت، چندین جلسه است که بحثی رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. در جلسه گذشته گفتیم که سومین ابتلایی که حضرت ابراهیم علیه السلام که در این آیه شریفه هست و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، در واقع اون کلماتی که حضرت به اون امتحان شد، سومینش رو در جلسه گذشته عرض کردیم که ذبح فرزند برومندش و فرزند عزیزش حضرت اسماعیل علیه السلام و داستانشون نقل کردیم، دقیقاً با توجه به تمام شواهد تاریخی ام از اهل سنت و شیعه همه رو بیان کردیم. در این جلسه دو سه مطلب باقی مونده از جلسه پیش رو خدمتون عرض میکنیم، یک حدیث بسیار زیبایی رو خدمتتون تقدیم میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه بحث که پیرامون زندگانی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. چند تا تذکر اینجا داریم که خیلی مفید فائده هست و یکیش اینه که این رو بدونید که ذبیح، یعنی کسی که بنا بود کشته بشه و فدا بشه و سر بریده بشه، حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، ولی یهود و نصارا و بعضی از اهل سنت هم که این احادیث یهودی ها، یعنی سخن یهودی ها، احادیث اینجا برای سخن هست، در احادیث اونها نفوذ کرده، در کتبشون مخصوصا در کتب تورات و انجیل هست که ذبیح حضرت اسماعیل نبوده، حضرت اسحاق بوده و اونها میگن اسحاق ذبیح بوده، اسماعیل نبوده. حالا چرا عرض میکنیم؟ اهل سنت هم در بعضن در کتباشون این آمده، روایاتی هم خیلی ضعیف هست در شیعه مطرح شده، لیکن روایات قوی و خود آیه قرآن که براتون خوندیم دال بر این مطلب هست که ذبیح حضرت اسماعیل علیه السلام بوده نه اسحاق. اینجا اون تذکر رو خدمتون با این مقدمه من شروع کردم که حالا عرض میکنم که چرا دانشمندان یهود و نصارا اینها معتقدن که ذبیح اسحاق بوده. در حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در صفحه 247 ایشان میفرمایند که بعضی نقل کرده اند که عمر ابن عبدالعزیز که از خلفای بنی امیه بود، تقریبا آخرین خلیفه بوده، آدم معتدلی بوده، آدم به اصطلاح تندرو و افراطی نبوده، لعنه بر اهل بیت رو او برداشته و فدک رو او داده به خاندان اهل بیت، به کسانی که اون موقع زمان اون نصیبشون شده، کارهای اینجوری هم کرده، کارهای خوبی هم کرده. مجلسی رحمت الله علیه میفرماید که بعضی نقل کردن که عمر ابن عبدالعزیز یکی از دانشمندان یهودی رو طلبید، ازش پرسید که چرا علمای یهود و نصارا اصرار دارن که ذبیح اسحاق بوده نه اسماعیل علیهم السلام. او گفتش که علمای اهل کتاب حسد انکار میکنند، یعنی از روی حسادت اینا انکار میکنند، میگن ذبیح اسحاق هست نه اسماعیل. چرا؟ زیرا که اسحاق جد ایشان است و اسماعیل جد عرب است و اینها میخوان که این فضیلت برای جد ایشان باشه نه برای جد شماها، یعنی برای جد عرب، نمیخوان برای جد عرب باشه، میخوان برای جد خودشون، که در واقع شما میدونید حضرت اسحاق علیه السلام که فرزند دوم حضرت ابراهیم علیه علی نبینا و علیه و علیه السلام هست، دو تا پسر خدا به حضرت ابراهیم داده. البته حالا میخونیم که روایات دیگه هم هست که اون حضرت همسران دیگه اتخاذ کرده، لکن ضعیفه، خیلی ضعیفه، بهش اشاره تو قرآن و روایات اهل بیت نشده. خداوند کلن دو تا پسر از دو تا همسر ابراهیم علیه السلام بهش داده، از حضرت هاجر اسماعیل رو داده، از حضرت ساره اسحاق رو بهش داده، همین دو تا پسر بودن. از اسحاق نسل بنی اسرائیل به وجود آمده، یعنی هر چی ما پیغمبر بنی اسرائیل داریم از نسل حضرت اسحاق علیه السلام هستن، همه حضرت موسی، حضرت عیسی، نوشتن که هزار پیغمبر خدا از نسل حضرت اسحاق به وجود آورده، هزار پیغمبر. از حضرت اسماعیل علیه السلام که آمده تو مکه، نسل عرب و کلیدداران کعبه و متولیان کعبه، کسانی که کعبه رو، امور کعبه رو متولی شدن، خداوند این نسل رو از حضرت اسماعیل به وجود آورده و من ندیدم که از حضرت اسماعیل علیه السلام پیغمبرانی در بین عرب اینجا بوده باشن، من ندیدم، ممکنه باشه. و ولی گل سرسبد عالم خلقت، یعنی پیغمبر خاتم، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هست، یعنی جد پیغمبر خاتم حضرت اسماعیل علیه السلام هست. و خیلی جالب هست که بدونید حضرت صدیقه طاهرم جدش میشه همون حضرت اسماعیل، و 12 امام همگی جدشون حضرت اسماعیل علیه السلام هست. من ندیدم پیغمبر دیگه باشه. حالا فلسفه این چی هست؟ البته فلسفه هم داره، دلیلی داره و جالب هم هست، ولی خب حالا سر جای خودش باید گفت. این یک تذکر مهم که اینجا خواستیم عرض بکنیم. حالا چرا یهودی ها و نصارا میگن آقا ذبیح اسحاق بوده که این هم حالا فضیلت براش شده که آقا از گوسفند براش از بهش اومده فلان، اینا ذبیح اسحاق بوده؟ برای اینکه حسادت میکنن که بگن جد پیغمبر خاتم حضرت اسماعیل ذبیح بوده. میگه بگیم که جد خودمون که اسحاق هست ذبیح بوده، رو این تلاش میکنن. ولی تو تورات های محرف و انجیل های محرف، یعنی تحریف شده، هی نوشتن که ذبیح اسحاق بوده نه اسماعیل، به خاطر این حسادت و اینکه مقام خودشونو بیارن بالا، مقام عرب و این جد بزرگوار که در واقع پیغمبر خاتم از او به وجود آمده سالیان بعد، این رو هی ارزشش رو پایین بیارن، فضیلت هاشو محدود بکنن. این یک تذکر. تذکر دوم که اینجا باید گفت در مورد آیه شریفه و فدیناه به ذبح عظیم هست. اینو خیلی دقت بکنید چون خیلی لطیف هست. خب و فدیناه به ذبح عظیم دو تا معنا داره، یعنی عموما آیات قرآن اینجوری هن، یعنی اغلب یا اکثر شاید بگیم اینجوری هن، که دارای معنای ظاهری و معنای باطنی هستن. معنای ظاهری در فدیناه و فدیناه به ذبح عظیم که قبلا تو جلسات گذشته توضیح مفصل دادیم، یعنی که وقتی حضرت اسماعیل علیه السلام میخواست سربریده بشود، خداوند فرمود که قد صدقت رؤیا، ای ابراهیم تو رؤیات رو محقق کردی و جامعه عمل بهش پوشوندی، و نیاز نیست که این کارو بکنیم. ما تو رو یافتیم که آدم درستی هستی، از امتحان سربلند بیرون آمدی. فدیناهو یعنی و فدا کرد خداوند متعال یک گوسفند بزرگی رو که قوچ بود، دو تا از این شاخهای پیچی هم بالا سرش بود، اینو به جای اسماعیل، یعنی فدای اسماعیل کرد اون گوسفند رو و فدا کردیم برای او یک ذبح عظیم رو، یعنی به جای او فدا کردیم یک ذبح عظیم. ذبح عظیم اینجا چیه؟ معنای ظاهر آیه یعنی اون گوسفند شاخداری که ما بهش میگیم قوچ، اونو فدا کردیم به جای اسماعیل. این معنی ظاهر آیه است، مشکلی نیست. اهل سنت چیه؟ همه همینو مطرح کردن. اما عموم آیات قرآن، این لطافت رو دقت بکنید، خیلی مهم هست. عموم آیات قرآن یک معنای باطنی هم داره که معنای باطنی اون رو فقط معصوم مشخص میکنه، یا پیغمبر یا امامان، دقت بکنید. و اینو تفاسیری هست در بین شیعه بهش میگن تفاسیر روایی. تفاسیر روایی چه کار انجام میده؟ تفاسیر روایی میاد معانی باطنی آیات قرآن رو، اونایی که معانی باطنی داره، از زبان معصوم یعنی پیغمبر و ائمه میگیره، برای مخاطب خودش مطرح میکنه، عنوان میکنه. خب یکی از اون معانی باطنی اینجاست. از فضل ابن شازان، فقط خوب دقت کنید، چون اگه خوب دقت نکنید حتما سوال براتون ایجاد میشه آقا ما نفهمیدیم و این اینجاش چی شد. دقت بکنید، دوستانی هم که با کنفرانس دارن بحث و مستقیم میگیرن، اونا هم خواهش میکنم خوب دقت بکنن. از فضل ابن شازان روایت شده که گفت شنیدم از حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که حضرت میفرمود چون خداوند متعال امر فرمود ابراهیم علیه السلام را که ذبح نماید به جای اسماعیل گوسفندی را که بر او نازل ساخت، چون این کار را کرد خداوند متعال، ابراهیم، خوب گوش کنید ها، میگم نقطه عطف ما اینجاست، یعنی تمرکزتون رو این قضیه باید باشه. وقتی این دستور رسید، ابراهیم آرزو میکرد آن حضرت، یعنی خود ابراهیم علیه السلام آرزو میکرد که کاش فرزند خود را به دست خود قربانی میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه احساس حضرت ابراهیم این بود که اگر این کارو میکرد به یک فضیلت بالاتری میرسید، یک اجر و پاداش عظیمی هم به خودش میرسید هم به اسماعیل. این احساس در درونش بود. پس من میخونم، دقت کنید روایت رو. آرزو میکرد آن حضرت که کاش فرزند خود اسماعیل را به دست خود قربانی میکرد و مأمور نمیشد که به جای او گوسفند بکشد. چرا؟ حالا اینو قابل دقته. تا به دلش برمی گردید، خیلی دقت کنید، تا به دلش برمی گردید آنچه برمی گردد به دل پدری که عزیزترین فرزندانش را به دست خود بکشد، پس مستحق شود به این ذبح کردن درجات اهل ثواب را بر مصیبت ها. میگه یه وقتی پدری موظف بشه، مکلف بشه، یا بدونه که الان پسرشو داره به قتلگاه میفرسته، پسرشو داره به میدون جنگ میفرسته. خوب دقت کنی، میخوام اینم مطلب رو چه کسی زودتر میگیره. یه پدری میدونه که پسرش الان بره میدون جنگ کشته میشه 100% و دیگه بر نمیگرده، با دست خودش پسرش رو مثلا کلاخود سرش میذاره، زره تنش میکنه، لباس جنگ تنش میکنه، باهاش خداحافظی میکنه، میفرستش به میدون جنگ. فقط به خاطر چی؟ به خاطر خدای تعالی، که میدونه رضایت خدای تعالی در این، باید بره با کفار و منافقین مخصوصا اینها ب بجنگه تا دین خدا برقرار بمونه. میدوندم که این بر نمیگرد، یقین داره که بر نمیگرد. میگه ابراهیم علیه السلام به ذهنش این اومد که من کاش میمدم به جای این گوسفند بچه‌مو میکشتم که منم در کنار اون پدری، دلم در کنار دل اون پدری قرار بگیره که یه همچین حالتی داره که پسرشو داره به قتلگاه میبره، منم به این فضیلت میرسم که همون اون که اون میرسی. میگه یه همچین چیزی تو ذهنش اومد که کاش من این کار رو کرده بودم، کاش گوسفند نیامده بود. اما به زبون چیزی نیورد، در دلش این نیت رو کرد. خیلی جالبه، دقت کن. تا این در ذهنش آمد، خداوند متعال بهش وحی کرد که یا ابراهیم، ای ابراهیم، محبوب ترین خلق من به سوی تو کیست؟ از اینجا ببینید، باید خیلی جالب مسئله رو دنبال بکنید که ببینید چه چیزایی رو خداوند با پیغمبرانش در میان گذاشته. و تو قرآن کریم هم هست که عیسی ابن مریم علیه السلام میاد بیان میفهمد برای قومش که بعد از من یک پیغمبر خواهد اومد که پیغمبر خاتم هست، اسمش هم بیان میکنه تو آیه قرآن. پیغمبرای دیگه هم همه هر کدوم که اومدن موظف شدن به امتشون بگن که آقا بعد از ما پیغمبرانی که میاد یک پیغمبر آخر همه اینا میاد، اسمش فلان و پیغمبر خاتمه، دیگه بعد از او پیغمبری نخواهد اومد. حتی خداوند متعال از اونها تعهد گرفته که شما اوصیای اونها رو هم معرفی بکنید، تمام پیغمبرا وصیه و اوصیای پیغمبر خاتم رو همه رو به نام به امت خودشون معرفی کرد، همه رو به نام. اینجا ببینید خداوند وحی می‌فرماید به حضرت ابراهیم علیه السلام که محبوب ترین خلق من به سوی تو کیست. شما باید چی متوجه بشید اینجا؟ وقتی که عرضه می‌دارد حضرت ابراهیم علیه السلام که پروردگارا خلق نکرده ای خلقی را که محبوب تر باشد، یعنی یک فرد از همه نزد من محبوب تره، خلق نکرده ای خلقی را که محبوب تر باشد نزد من از حبیب تو محمد صلی الله علیه وسلم. خب اینجا چی متوجه میشیم من و شما؟ ببین از روایت باید قابل بررسی است، بررسی بکنیم مطالب رو از دل روایت داریم. یکی این که حضرت ابراهیم اون موقع نام پیغمبر و خاتم رو چی؟ باریکالله میدونست. دوم این که خدای متعال به ابراهیم علیه السلام قبل از این وقایع نام پیغمبر خاتم رو بهش تعلیم داده بوده و بهش گفته که آقا چیه، چه اتفاقاتی میفته. خداوند متعال دوباره وحی کرد به سوی ابراهیم علیه السلام، سوالی ازش کرد، حضرت ابراهیم، گفت ای ابراهیم، او یعنی پیغمبر خاتم محبوب تر است به سوی تو یا جان تو؟ جونت برات عزیزتر یا پیغمبر خاتم؟ عرض کرد پروردگارا او محبوب تر است به سوی من از جان من. ببینید پیغمبر خداست، نعوذ بالله، نستجیر بالله، اگه بخواد دروغ بگه، کلک بزنه، حقه بازی بکنه، تو دلش یه چیزی باشه، نوک زبونش چیز دیگه باشه، خداوند متعال که میدونی باش برخورد میکنه، خداوند که فریب نمیخوره که. یعنی دقیقاً 100% داره مطلب رو درست عنوان میکنه، هر چی تو قلبش هست عیناً داره بیان میکنه. پیغمبر معصوم هست، مخاطبش هم خداست، با خدا که آدم نمیتونه که سر خدا رو کلا بذاره. عرضه داشت که بلکه او محبوب تر است به سوی من از جان من. فرمود که فرزندان او به سوی تو محبوب ترند یا فرزندان تو؟ گوش بکنید حالا، گفت فرزندان اونو بیشتر دوست داری یا فرزندان خودتو؟ گفت بلکه فرزندان او رو دوست دارم، از فرزندان خودم بیشتر دوست دارم. دقت کنید مخاطب خداست، یعنی نمیتونه ابراهیم یک اپسیلون خطا بگه. حق تعالی فرمود که پس حالا که اینجوره مذبوح گردیدن، یعنی سر بریده شدن و کشته شدن فرزند او که پیغمبر خاتمه بر دست دشمنانش، دل تو را بیشتر به درد می آورد این طوره، یا این که ذبح فرزند خودت به دست تو در مسیر اطاعت من، کدومش دل تو رو بیشتر به درد میاره؟ اگر تو فرزند خودتو بکشی، من ازت خواستم که این کار انجام بدی، دل تو بیشتر به درد میاره؟ یا اگر فرزند پیغمبر خاتم در آخر الزمان به دست دشمنانش اون کشته بشه، اون دل تو رو بیشتر به درد میاره؟ ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام چه جوابی میده. عرضه داشت که خداوندا ذبح فرزند پیغمبر خاتم به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می آورد. تمام این جملات دقت داشته باشید، مخاطب خداست. یعنی ابراهیم داره بیان میفهمد، مخاطب داره خدای تعالی گوش میکنه. یک ملکول خطابه که خدای تعالی متوجه میشه. چرا اینو داریم تاکید میکنیم؟ برای اینکه تو ذهنا نیاد. خب مثل ماها که یه چیزی میگیم رو تعارفش چی گفته دیگه، ابدا اینجوری نیست، ابدا این واقع رو داره میگه. حضرت عرضه داشت حضرت ابراهیم که بلکه ذبح فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می آورد. مجدد خداوند متعال وحی کرد که ای ابراهیم، حالا اینجا ببینید چقدر جالبه، ای ابراهیم به درستی که طایفه ای که ادعا می کنن که از امت محمدند، اللهم صل علی محمد، حسین علیه السلام فرزند او را بعد از او به ظلم و عدوان خواهند کشت چنانچه گوسفند را می کشند. به این چقدر روایت جالبیست. و به سبب آن مستوجب غضب من خواهند شد. تا اینو خدای تعالی وحی کرد به ابراهیم، امام رضا علیه السلام میفهمد پس از استماع این قصه جانسوز ابراهیم به فزع و جزع اومد، یعنی بیتاب شد، خیلی گریه کرد، خیلی خودشو زد و گریه کرد، دلش خیلی به درد اومد، گریان شد. خوب که گریه هاشو کرد، حق تعالی بهش وحی کرد. ببینید مخاطب خدا، متکلم ابراهیم، دقت بکنید، حق تعالی بهش وحی کرد، فرمود که ای ابراهیم، اینجا قابل دقت ها، اگر تمرکز نداشته باشید مطلب متوجه نمیشید. وحی کرد به ابراهیم که ای ابراهیم، فدا کردم جزع تو را، یعنی بیتابی تو، این که از دیگه خیلی ناراحتی داشتی، دیگه سکته میکردی، دیگه از ناراحتی قلبت داشت از کار میافتاد، ایست قلبی میکردی، فدا کردم جزع تو را بر پسرت اسماعیل اگر او را به دست خود ذبح میکردی. اینو فدا کردم، خب، به جزعی که کردی بر حسین علیه السلام و شهید شدن او، یعنی من این جزع تو رو بر اسماعیل فدای اون جزع کردم. چرا این کار کردم؟ خیلی جالبه. و واجب کردم برای تو بلندترین درجات اهل ثواب را بر مصیبت‌های ایشان. یعنی چی؟ یه توضیح میدم، خیلی دقت بکنید. ای ابراهیم، فدا کردم جزع تو را بر پسرت اسماعیل اگر او را به دست خودت ذبح می‌کردی. اینو فدا کردم، به چی فدا کردم؟ این شد فدا شده. برای چی باید فدا بشه؟ حالا فدای جزعی که کردی بر حسین علیه السلام و شهید شدن او، یعنی اون حسین علیه السلام و شهید شدنش یه چیز بزرگی باید بشه که یه چیز کوچکتری فدای او بشه. جزع و بیتابی بر پسرت فدای جزع و بیتابی بر حسین علیه السلام. وقتی اینجور شد ابراهیم، اون وقت بلندترین درجات اهل ثواب رو که من میخوام بدم به حسین ابن علی، به پیغمبر خاتم، به صدیقه طاهره، به امیرالمومنین پدر امام حسین و فرزندان اون بزرگوار و اهل بیتش که بر مصیبت‌های ایشان چیکار بکنند، اینو اونو ما من میدم به تو، اون ثواب رو میدم عوضش به تو. بعد امام رضا علیه السلام فهمود که و این است معنای قول خدای تعالی که و فدیناه به ذبح عظیم. ذبح عظیم معنای ظاهریش قوچه و گوسفند بزرگ، ولی ذبح عظیم اون حسین ابن علی علیه السلام هست که فرزند پیغمبر خاتم هست، یعنی در آخر الزمان میاد. یعنی حضرت فرمود فدا دادیم او را به ذبح بزرگ. یعنی چی؟ یعنی این جزعی که تو مخواستی بکنی بر چیزه، اون جزع بر امام حسین بیشتر دل تو رو به درد میاره. ما اومدیم این رو گذاشتیمش کنار، این کار رو نکردیم با اسماعیل. یه پیغمبر خاتمی میاد، فرزندش حسین ابن علی میره تو کربلا، اونجا به شهادت میرسه به فجیع ترین وجهی، و تو بیتابید خیلی زیاده، درد دل زیاده، ما اینو فدای اون کردیم که اون جزع رو تو ببینی، بدونی که اون مطلب محقق میشه در آینده، بر اون جزع بکنی و لذا به اون فضیلت ها و پادشاه ها برسی. هر کس که متوجه شد یه صلوات بفرست. این تذکرها و نکته هایی که از بحث جلسه گذشته باقی مونده بود راجع به وفات حضرت اسماعیل هم یک چند خطی من سریع عرض بکنم، بریم سراغ بحث این جلسه‌مون. گفتن که اهل سنت میگن که عمر حضرت اسماعیل علیه السلام 137 سال بوده، که در بهار الانوار هم این مطلب رو نوشته که جلد 12 صفحه 113، در تورات هم همین سن رو برای حضرت اسماعیل نوشته، یعنی 137 سال عمر کرده. محل وفات حضرت اسماعیل، معذرت میخوام، یهودی ها محل وفات حضرت اسماعیل رو فلسطین اشغالی میدونن، که ما الان بهش میگیم فلسطین اشغالی، یعنی همون اسرائیل که خدا انشالله به حق حضرت ابراهیم و اسحاق و اسماعیل ریشهش رو بکنه انشالله، ریشه اسرائیل رو بکنه انشالله. محل وفاتش رو فلسطین اشغالی میدونن، در حالی که غلطه، یعنی اینم میخوان دوباره بیارن اونجا به قول معروف اینا رو جمع بکنن که برای خودشون یک فضیلتی ایجاد بکنن. لکن در فلسطین اشغالی فقط یادتون باشه حضرت ابراهیم دفنه در شهری به نام الخلیل یا خلیل القدس یا قدس الخلیل، که خلیل هم همون لقب حضرت ابراهیم علیه السلام هست، به همون نام هم هنوز مونده. مدفن حضرت ابراهیم علیه السلام اونجاست که حالا بعدن هم باز میگیم. اسحاق علیه السلام هم که حالا امروز راجبش صحبت میکنیم اونجا دفنه، حضرت ساره مادر اسحاق هم اونجا دفنه در شهر الخلیل که الان تحت اشغال صهیونیست هست. مورخان عرب میگن که نه و درست هم میگن، میگن آقا اسماعیل اومد مکه کنار کعبه خونه برای خودش درست کرد، ازدواج کرد، گوسفنددار شد، مالدار شد، اونجا شروع کرد متولی کعبه، کلیددار کعبه بود. بعد خودش هم به قبیله جرهم سپرد که از خاندانی که ازش به وجود اومده بچه های خودش شدن کلیددار کعبه، متولیان کعبه بود تا امروز که همینجور هی گشته و حالا کلید مثلا رسیده به دست حالا وهابی ها که خداوند انشاءالله ریشه اینها رو هم بکنه، عالم اسلام و دست اینا راحت بکنه انشاءالله. در مکه از دنیا رفت حضرت اسماعیل، مدفن اسماعیل و مادرش حضرت هاجر همون هجر اسماعیل هست، همون جایی که دیواری کشیدن اونجا دقیقا مدفن حضرت اسماعیل و مادرش و بسیاری از پیامبران هست. شاید نمیشتن در حدود 70 تا پیغمبر اونجا دفن هست، شاید در این حدود، در فروع کافی جلد 1 صفحه 223 مطلب هست. در روایت شیعه عمر حضرت اسماعیل علیه السلام رو 130 سال، بنابر روایتی 120 سالم ذکر شده. نسل عرب از حضرت اسماعیل و از دو فرزند حضرت اسماعیل به نام های قیدار و نابت هست. زمان مرگ حضرت اسماعیل علیه السلام که فرارسید، برادرش به برادرش اسحاق که طبق روایتی از 5 سال تا 17 سال نوشتن که کوچکتر از حضرت اسماعیل بود، با این 5 سال مشهورتره، 5 سال کوچیکتر از حضرت اسماعیل بود، وصیت کرد که دخترش رو به فرزند او یعنی عیسو بده. عیسو فرزند اسحاق بود. گفت دختر منو به عقد پسرت در بیان و او هم این کار رو کرد. وصیت دیگرش هم این بود که به او گفت مرا در کنار قبر مادرم هاجر در هجر به خاک بسپر، که اسحاق این کار رو انجام میده و سپس دوباره بر میگرده به کجا؟ بر میگرده به همون در واقع شهر الخلیلی که الان هست در فلسطین اشغالی. در کامل و تواریخ جلد 1 صفحه 125 مطلبی که گفتیم اونجا هستش. خب حضرت ابراهیم علیه السلام اولین فرزندش اسماعیل علیه السلام پروندهش اینجا بسته میشه. در 3 تا سوره دقت بکنید، که سوره های هجر هست، سوره هود هست، حضرت هود علیه السلام، سوره زاریات هست، خیلی مختصر به صورت یه آیه مثلا اشاره ای در سوره عنکبوت هم هست، این 4 تا سوره. ولی 3 تا سوره هجر و حضرت هود و زاریات تقریبا داستان چگونگی تولد دومین فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام رو از جناب ساره سلام الله علیها اونجا مطرح کرده. من آیاتشو براتون میخونم که ببینید حضرت ابراهیم همین دوتا پسر رو داشته، اصلا فرزند دخترم نداشته. من تحقیق کردم دیدم نداشته همچین چیزی. ولی خب بعضی کتب مثل عرض کردم یهود و نصارا و اینا تو تورات انجیل نه اونا نوشتن، اهل سنت هم بعضن اومدن از ابو هریره نقل کردن که زیاد روایتش معتبر نیست. دقت بکنید، من از سوره حضرت هود علیه السلام شروع میکنم، هر آیه رو که میخونم مترادف این آیه رو در اون دو سوره دیگه هم برای شما میارم. دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 69 سوره حضرت هود علیه السلام. سوره حضرت هود علیه السلام ها یه وقت با قضیه حضرت لوط قاطی نکنید، چون ما در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم ابراهیم آمد رفت در شهر شام، اون موقع شام، اون موقع خودش رفت اون طرف شهر، اون طرف کشور، آخرین ایالت اون کشور به اصطلاح امروزی ما، حضرت لوط رو گذاشت شهر پایینی شام. به حضرت لوط هم، حضرت لوط علیه السلام که پیغمبر بود مبعوث شده بود، سپورت حضرت ابراهیم که زیر نظر من که پیغمبر اولوالعزم هستم اینجا مردم رو هدایت میکنه، خودش هم رفت اون شهرهای بالایی شام، یعنی همین شهرهای فلسطین اشغالی و اون اطراف. حضرت لوط اینجا شروع کرد مردم رو هدایت کردن. مردم در یک زمانی به یک بیماری که ما اسمشو میذاریم بیماری به نام همجنس بازی عرض به خدمتتون که مبتلا شد، یک بیماری خطرناک که انقطاع نسل رو در بین داره، اصلا مرضه، واقعا یه مرضه، مبتلا شد. اصلا یک داستانی داره قصه حضرت لوط علیه السلام که حالا این وره کشور شام هست، ابراهیم علیه السلام اون وره کشور شام هست، اینا ها مبتلا شدن به این بیماری، قومش این شروع که قوم رو هدایت کردن که آقا چرا شما ازدواج نمی کنید؟ چرا به عمل بسیار زشت لواط آلوده شده ای؟ این چه کاری شما ها میکنید؟ زنهاشون این کار انجام میدادن، مردهاشون هم این کار انجام میدادن. خیلی جالب، یه جامعه اینجوری. برای چی نرس کردیم؟ برای اینکه داستان گره خورده به این قضیه است. خب هرچه حضرت لوط علیه السلام اینها رو هدایت کرد، در گوششون خود اینها به هوش نیامدن و نپذیرفتن. جالب اینجاست که در سوره تحریم که خدا میخواد دو تا زن هدایت نشده و دو تا زن جهنمی رو نام ببرد، یکیش همین زن حضرت هود علیه السلامه. اینم با مخالفا بود، با اونا که ایمان نیاورده بودن بود، آخرم با همونها مورد عذاب واقع شد. داستان اینجا شروع میشه. دقت بکنی بعد این مقدمه، حضرت لوط به پروردگار عرضه داشته که خدایا اینا گوش به حرف نمیکنن، چی کار کنم؟ خطاب رسیده که به ما واگذارشون کن، ما عذابشون میخوایم بکنیم، میخوایم عذاب بکنیم. برای عذاب اینها خداوند از آسمان در روایت نوشته که حداقل 3 تا، حد اکثر تا 11-12 تا ملک رو با هم فرستاده. یه نکاتی توش داره، مخصوصا پژوهشگرای جوونمون دقت بکنن. تمام اینها در قالب، در یه قالبی خدا براشون خلق کرده اومدن رو کره زمین، در یه قالبی مثل انسان، مثل انسان، ولی نمیتونن کارهای انسانی رو آنچنان انجام بدن، ولی در یه قالب انسانی هم. چون فرشته که دیده نمیشه که، باید قالب پیدا کنه. دقت بکنیم، اینا اومدن پیش حضرت ابراهیم که پیغمبر اولوالعزم هست، بعد بیان پیش او بگن که ما میخوایم چیکار کنیم، چون این پیغمبر اولوالعزم افضل بر حضرت لوط علیه السلام است. میگه که میفرماید که ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیذ. دقت کنید، هنگامی که فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم علیه السلام آمدند، یادداشت بکنید بشارت دو چیز بوده که اینا این بشارت آوردن، 3 تا ملک معروف، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیهم السلام بوده، ملائکه دیگه هم بودن که زیر نظر اینا مأموریت دادن تا 9 تا 11 یا 12 تا اینا اومدن به زمین که چیکار بکنن، مأموریتی دارن. حالا عرض میکنیم مأموریتشون. میگه که هنگامی که فرستادگان ما که خدا هستیم با بشارت نزد ابراهیم علیه السلام اومدن، گفتن سلام. اول کاری که ملائکه خدا میکنن سلام هست. چقدر جالبه. ابراهیم علیه السلام هم قال سلام، گفت سلام. فما لبس انجا به اجلن هنیز، ابراهیم نمیدونه قضیه چی هست. دقت بکنید، من از آیات دیگه میخونم براتون، سوره زاریات آیه 44 به بعد. هل اتا که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین، ای پیغمبر آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ ازدخلو علیه فقالو سلامن قال سلامون قومون منکرون. میگه اینا وقتی رسیدن، این ملائکه به ابراهیم سلام کردن، سوره زاریات. ابراهیم جواب سلام داد، گفت سلام بر شما که گروهی ناشناخته اید، من نمیشناسمتون کی هستی، برای چی اومدین شما؟ گفتن ما مهمان شما هستیم. در بخشی که در آینده صفات حضرت ابراهیم علیه السلام میگیم، برای شما اونجا عرض خواهیم کرد که ابراهیم علیه السلام خیلی مهمان نواز بوده. عجیب، یهو چند روز غذا نمیخورده تا مهمون پیدا بکنه، بیاره سر سفرش بشینه مهمون با مهمون غذا بخوره، بلیزا خیلی خوشحال شد که اینها آمدن. حالا دقت بکنید، سوره حج آیه 51، و نبئهم عن ضیف ابراهیم و به آنها، یعنی به بندگانم، ای پیغمبر از مهمانهای ابراهیم خبر بده. ببین همه آیاتو دارم مترادفاً برای شما میخونم. ازدخلو علیه فقالو سلاما، هنگامی که برو وارد شدن سلام کردن. قال انا منکم وجلون، ابراهیم علیه السلام گفت ما خانواده من از شما بیمناکن، شما یه جوری هستید. دقت بکنید، قالو لا توجل، اینا گفتن که هیچ نترس، ما مهمانت هستیم. انا نبشر و کب غلام علیم، سوره حج رو الان داریم میگیم، ما اومدیم تو رو به یه پسری بشارت بدیم. خوب دقت بکن، برمیگردیم دوباره سوره حضرت هود علیه السلام. ابراهیم دیدش که وقتی اینها آمدن، چون مهمان نواز بود، رفت به خانومش حضرت ساره، حالا سن ابراهیم نوشتن بالای 100 سال، نزدیک 120 سالشه، حضرت سارم حدود 100 سال، 99 و 100 سال یه خودم شاید بالاتر هست. رفت گفتش که ساره، گفت بله، گفت مهمون برامون اومده، گفت خب چیکار کنم، گفت یه چیزی بیا اینا بخورن. اینا 11 نفر 12 نفر اصلا تعدادی هستن، یه چیزی بیاد بخورن. گفت هیچ چی نداریم خونه. گفت یعنی چی؟ گفت همینجوری میگه چیزی نداریم. گفت پچی هست؟ گفت راستش یه گوساله هست، که خب حضرت ساره بچه دار نشده بود، یه گوساله رو این حیوان گاوه زایده بود، گوساله بزرگ شده بود، یه زنگوله به گردنش انداخته بود، یه خود مثلا چیزی به گوشش بسته بود به این حیوان، با این انس گرفته بود با این گوساله، قضا بهش میداد، زیر پاشو تمیز میکرد، گفت همین گوساله است. گفت من مهمونا میشم چیکار کنم؟ گفت من خب گوسه علاقه دارم. گفت خدا من مهمونات. گفت باش ما اخیر علاقمون هم به این گوساله میگذاریم، گوساله ها رو میم سرش میبره. رب گوساله ها رو خوابون سرش رو برید. عرض به خدمتتون که همون بیرون این حیوان رو، قسمت های از این حیوان رو کباب کن، ورداش اوورد گذاشت توی دیس و گذاشت اونجا جلوی اینا. ابراهیم علیه السلام سرش انداخت پایین، شروع کرد به غذا خوردن، سرش رو بلند کرد، فلما رعا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، نگاه کرد دیدش که اینا دست به غذا نمیزنن، یه جوری انگار دستشون به غذا نمیرسه، یه حالت خاصی دارن، خیلی عجیبه. یهو وحشت کرد، ترسید، اون چرا همچین میکنن؟ نکنه اومدن ما رو خفتمون کنن، ما و ساره بچه‌ام که نداریم، همینی هم که حالا تو خونه هست بردارم ببرن. رفت تو فکر و اوجس منهم خیفه، یعنی در درون دلش ترسی او رو فرا گرفت که این چیکار بکنه. اینا خب ملک هن دیگه، قالو یهو گفتن که لا تخف، نترس ای ابراهیم. این سوره حضرت هود علیه السلام است. اول این سوره فرمود که آیه فرمود که گفتن به ابراهیم، که یعنی خود قرآن میفهمد که ما اینا رو فرستادیم با بشارت، ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى. بشارت چی بود؟ دو تا بشارت بود که حالا از این بعد نمیخونیم شما متوجه بشید. یک، اینا بشارت دادن به ابراهیم طبق آیه سوره مبارکه، عرض به خدمتتون که هجر آیه 51 تا 56 که الان براتون خوندیم، انا نبشر که به غلام علیم، بشارت دادن به حضرت ابراهیم که ما میخوایم به تو و ساره، یعنی از خانومت ساره، میخوایم یه فرزندی بهت عطا کنیم، یه فرزند پسر، غلام علیم، فرزندی هم که هوشیار و داناست، دارای هوش سرشاری هست، علیم یعنی غلام علیم یعنی. خب بشارت دوم چیه؟ بشارت دوم رو در این سوره بیان میکند. انا ارسلنا الی قوم لوط، گفتن ای ابراهیم ما اومدیم بهت این بشارت بدیم که کلک کار قوم لوط رو میخواییم بکنیم، کار رو میخواییم امشب تا صبح میخواییم کار رو تمام بکنیم، فرستادگان خدای تعالی هستیم. خب پس دو تا بشارت دادن، دقت بکنیم. بشارت اولا که دادن و امرأته قائمتون فزهکت، میفرماید که تا این بشارت رو رسولان ما دادن زنش 99 بالا، بعضی نشتن 105 سالش بود، بعضی نشتن 110 سالش بود، بعضی نشتن 99 حد اقل بود. این یهو شروع کرد به خندیدن، فزه کرد، شروع کرد خندیدن. در سوره عرض به خدمتون که زاریات، وقتی که اینجا میفرماید که فراغ الى اهلهی فجاع به اجلن سمیم، رفت گوساله ها رو ورداش سر برید کبابش کرد اوورد، فقربه الیهم، اوورد گوساله ها رو جلوی اینا گذاشت، دید که نمیخورند، یه خوده که وحشتن، قال، برگشت به اینا گفت الا تاکلون، چرا شما غذا نمیخورید؟ بفرمایید گوساله کبابی به این خوبی؟ دید نمیخورند، فاوجس منهم خیفه، یه ترسی برش ورداشته شد در وجود حضرت ابراهیم علیه السلام، ترس برش داشت. ملائکه برگشتن بهش گفتن قالو لا تخف و بشروه و به غلام علیم. همه رو دارم با هم سه تا سوره رو من میخونم برای شما، بشارتش دادم به غلام علیم. بعد اونجا فرمود در سوره حضرت هود که تا اون بشارت فرزند غلام علیم رو دادن زن 99 ساله خندی. در سوره، ببینید خیلی قرآن جالبه، در سوره زاریات آیه 24 تا 30 هست، اونجا میفهمد که تا بهش گفتن و بشروه به غلام علیم، فاقبلت امرأته، در این هنگام همسرش یعنی جناب ساره اومد جلو که بشارت به غلام دادن، فی سرتن، در حالی که از تعجب و خوشحالی یه فریادی کشید. فسکت وجهها، فسکت وجهها، من ببخشید که این کار انجام میدم چون ناچرم، آیه قرآنه، باید که بدونیم چجوری. دیدین خانومای ما مثلا تو خونه مثلا یکی میاد همچی میکنه، میگه آره من داشتم میمدم نون خریده بودم، خانوم شما احتیاج داشتی، گفتی مهمون داریم، ولی تو را دیدم بندخواه همسایه احتیاج داشت، من دیگه خجالت کشم، گفتم بفهمون نون، رفتم دوباره نونوایی، نونوایی گفت آقا نداریم نون، تموم کردیم. زنم چی گفت؟ نون کو؟ میگه نون رو دادم رفتیم. میگه وای خدا مرگم بده، این وای خدا مرگم. فسکت وجهها، میگه حضرت ساره زد تو صورت خودش، گفت وای، اما نگو وای خدا مرگم بده ها، ما اینو زنای ماها میگن که فارسی، اون زد تو صورت خودش، فسکت وجهها، زد تو صورت خودش، گفتش که یعنی چی آخه من سر 99 سالگی بچه دار میشم؟ و قالت، و گفت عجوزون عقیم، من یه آدم نازایی بودم، اصلا در جوانی بچه دار نشدم، حالا سر پیری و معرکه گیری 99 سال مجدون شدم، 120 سالگی. میگه این فزهکت تو اون سوره و سکت وجهها تو این سوره کنار هم بزنی، یعنی این. خود ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ خب خود ابراهیم هم برگشت تا گفتن که انا نبشر که به غلام علیم، در سوره هجر آیه 51 تا 56 اونجا برگشت گفت قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبما تبشرون. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت آیا به من بشارت میدین سر 120 سالگی؟ من یه بچه از هاجر دارم تو مکه گشتمش اومدم، 5 سال حداقل گذشته، آیا به من بشارت میدی که من دیگه 5 سال در بداغون شدم، خونه کعبرم ساختم، با اون وضعیت بلند شدم دوباره هی رفتم اونجا اومدم به خاطر این دو زنه بودن، از این ور رفتیم اونجا، این ور اومدیم اینجا، اگه سه زنه میشد که حضرت ابراهیم دیگه بعد همون نصف راه وسط بیابون یه جا گیر میورد میخوابید دیگه بنده خدا. گو ما هی رفتیم اومدیم این پیری، ابشرتمونی الا امسنی الکبر، تو این وضعیت پیری با این وضعیت حالا شما داری به من بشارت بچه میدی، فبما تبشرون، به چه چیزی دارین شما بشارت میدین؟ یعنی خود ابراهیم هم باورش نشد که اینا بشن، دوباره پرسید به چی داریم بشارت میدیم؟ قالو بشرناک بالحق، گفتن اونی که داریم بهت بشارت میدیم ابراهیم جدیه، شوخی نمی کنیم، حقیقتا داریم بهت بشارت فرزند میدیم. فلا تکم من القانتین، از مأیوسان نباش، سر 120 سالگی هم میشه بچه دار شد، 99 سالگی هم خدا بچه میده، اگر چی؟ خدا بخواد. پس اینجا اومد، برمیگردیم به سوره حضرت هود علیه السلام، اینجا رو بخونیم، و امرأته قائمتن فزهکت فبشرناها، میگه وقتی که حضرت ساره خندید، گفت چی چیزایی میگن ول کن بابا، بس فسکت اون سوره وجهها زد، مثلا به قول خانومای ما خدا مرگم بده، این چی مردم حالا میگه سر 99 سالگی ما بچه دار بشیم؟ میگه که فبشرناها، ما که خدا هستیم بشارت بهش دادیم، به اسحاق، حتی اسمش هم جلوتر بهش گفتیم، گفتیم یه پسر شاداب باهوش خوب بهت میدیم به نام اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، از اسحاق هم یه پسر دیگه میدیم که اسمش هم جلوتر بهت میگیم، یعقوب هست که نوه تو خواهد بود. قالت ساره، گفتش که یا ویلتا، گفت ای وای بر من، این که میگیم میزنه تو سنتش، ما میگیم خدا مرگم بده، میگه ای وای بر من، اعلد و انا عجوزون، آیا من 99 ساله فرزند میارم در حالی که پیرزنم، و هازا بعلی شیخن، چون زنا تنها به خودشون که نسبت نمیدن که بگم ما فقط بچه دار نمیشیم، که میگه اینم معوض شوهرم پیرمرد 120 ساله، این میتونه عرضه داره آخه بچه دار بشه، خدا بهش بچه بده آخه، این مثلا داریم میگیم، این چه حرفا چیه شما میزنی؟ یا ویلتا اعلد و انا عجوزون و هازا بعلی شیخم، پیر مرده بابا، این پیر شده، منم که اصلا از اول جوون بودم بچه دار نشم. ان هازا لشیء عجیب، این مطلب به راستی چیز عجیبی است. حالا ببینید این تیکه ها رو کار داریم. قالو، این ملائکه گفتن به ساره، گفتن که اتعجبین، فعل مؤنث، فقط به ساره، اتعجبین من امر الله، خیلی حرف توشه ها، یعنی از امر خدای تعالی داری تعجب میکنی، از کاری که خدای تعالی میخواد انجام بده داری تعجب میکنی. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، رحمت و برکات خدا دائما با شماها بوده، با شما خاندان بوده و هست و خواهد بود، و خدای تعالی حمید، حمید یعنی خدایی که اعمالش ستودنی است، و مجیده، مجید یعنی چی؟ یعنی کسی که قبل از این که استحقاق مخاطبش داشته باشه به اون نعمت رو میبخشه، نمیذاره مستحق بشه بعد ببخشه، قبل از استحقاقش بهش میبخشه، به این میگن مجید. انهو حمیدون مجید. این مال سوره حضرت هود علیه السلام. دقت بکنید، بیایم رو سوره زاریات آخرین آیش، وقتی که زد تو صورت خودش گفت و قالت عجوزن علیم عقیم، قالو کذالک قال ربک، گفتن پر ای ساره، ما که نمیتونیم این کار انجام بدیم برای تو، پروردگارت چنین خواسته و چنین گفته که ما به تو بگیم که تو عنقریب بچه دار میشی. انهو هو الحکیم العلیم، او یک پروردگار با حکمت و داناست. این هم اینجا تموم میشه، میریم سراغ سوره هجر. این آیه خیلی قشنگه، خطاب به ابراهیم هست که فلا تکم من القانتین، با تای مؤلف، یعنی ای ابراهیم از مأیوسان نباش، سر 120 سالگی نگو مثلا خدا به من فرزندی آیا ممکنه بده یا نه، مأیوس از این کار نباش، اگه خدا بخواد این کارو میکنه. ببینید ابراهیم خلیل الرحمن چه جوابی میده، چقدر قشنگه. آخرین آیه مورد بحث ماست، قال و من یقنت من رحمت ربهی الا والون. حضرت ابراهیم علیه السلام بیان کردن که چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش مأیوس میشود. طرف 5 سال دعا میکنه، میگه خسته شدم دعا کردم نداد، این آیه میگه 50 سال دعا کن، هر چی میتونی شبانه روز دعا کن، اگرم اینو خدا بهت نده یه چیزی دیگهی بهت میده که جبران این رو هم برات بکنه، اگه این به مصلحتت نباشه. اگر ما یه گناهی انجام دادیم، 2 تا گناه، 5 تا گناه، 10 تا گناه، 100 تا گناه، این آیه میفرماید که در قرآن کریم که حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که نباید از رحمت پروردگار مأیوس شد. خود مأیوس شدن از رحمت پروردگار کار گمراهان هست و خودش یه گناه کبیره ایه. این نباید این یأس از رحمت صورت بگیره، اون باید سر جای خودش باشه. خب بلا فاصله جناب صالح بعد از 1 سال کمتر دارای فرزندی میشه که حسب وحی الهی اسمشو اسحاق میذارن. 5 سال نوشته شده در روایت معتبر که اسحاق از اسماعیل کوچکتر هست، این دومین فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام و آخرینشون هم هست. اسحاق هم بزرگ میشه، اسماعیل هم بزرگ میشه، اسحاق میاد اسماعیل رو در مکه میبینه و اونجا اینها با هم دیدار داشتن تا زمان مرگ حضرت اسماعیل علیه السلام که عرض کردیم وصیتش به چه صورت بوده. مدت عمر اسحاق رو عموماً 180 سال نوشتن که عمر کرده، بعضی 160 سال هم گفتن. مدفن حضرت اسحاق علیه السلام در شهر هبرون هست که به شهر خلیل الرحمن موسوم هستش. قبر مادرش هم همونجاست، همونطوری که عرض کردین. عمر مادرش هم هنگام مرگ، یعنی جناب ساره در هنگام مرگ 127 سال سن داشته. گفتم که دو همسر دیگه برای حضرت ابراهیم نوشتن که معتبر نیست. حضرت ابراهیم همین دو تا همسر داشته، حضرت ساره و حضرت هاجر، دو تا هم فرزند بیشتر از این دو تا نداشته. یه دونه حضرت اسماعیل علیه السلام که جد پیغمبر خاتمه که عرض کردیم، یه دونه حضرت اسحاق که جد پیغمبران بنی اسرائیل هست، یعنی اولین فرزند اسحاق حضرت یعقوبه که پدر کی هست؟ پدر حضرت یوسف علیه السلام. بنابراین یوسف میشه کیه؟ اسحاق میشه نوه حضرت اسحاق علیه السلام. بعدم پیغمبران بنی اسرائیل، عیسی، موسی، همه از نسل اسحاق علیه السلام هست. اینور فقط پیغمبر خاتم و 12 امام و صدیقه طاهره، اینا از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هستن. این حالا اگه یه وقت رسیدیم راجع به این وقت یک نکات لطیف و جالبی براتون میگیم. چند تا تذکر رو هم یادداشت بکنید، خیلی براتون مفید هست. در قرآن از اسماعیل صادق الوعد نام به میان آمده. یادتون باشه که روایات معتبری هست که اسماعیل صادق الوعد یه پیغمبری بوده از بنی اسرائیل غیر از حضرت اسماعیل که فرزند ابراهیم بوده، و اونم مبتلا به یه بلای عظیمی شده، انقدر با قومش اینها شروع کرده هدایت کردن، قوم گوش نکردن، عدهی کمی هدایت شدن، عدهی زیاد آخر سر اومدن دیدن این دست از هدایت برنمی داره، او رو خابوندن، زنده زنده پوست صورتش رو کندن، پوست سرش رو هم کردن، اینجوری او رو به شهادت رسوندن. اون اسماعیل صادق الوعد هست. ولی زار شما اگه میرید این ور اون ور تو جامعه حرف میزنید گوش نمی کنن به حرفتون، خدا رو خیلی شکر کنید از اینکه پوست سر و صورتتون رو نمی کنن. دومی که عرض کردیم، عرب از نسل اسماعیل هست سلام الله علیه، و یهود و نصارا از نسل حضرت کی هستن؟ اسحاق علیه السلام. از نسل اسحاق هم عرض کردیم که 1000 پیغمبر در بنی اسرائیل حسب روایتی به وجود آمده که حالا مثلا چجوری اون نسل رو در نظر گرفته، ولی خب اینو که ما میدونیم که کلن اصلا پیغمبران بنی اسرائیل در نسل حضرت اسحاق بودن. حالا مطمئن که تو این روایت مثلا گفته این 1000 تا مثلا چند پشتشون به حضرت اسحاق میرسیده، اینجوری بوده مثلا. بازم میگیم از نسل اسماعیل فقط پیغمبر خاتم و ائمه هستن، من پیغمبرای دیگه ای رو ندیدم اونجا. مطلب دیگه ای نداریم در این زمینه. جمع‌بندی این بحث به این صورت میشه که ملائکه آمدن دو تا بشارت دادن به حضرت ابراهیم و جناب ساره. یکیش این بود که تا صبح کلک قوم لوط کنده میشه، یکیش هم بشارت دوم فرزنددار شدن بود. بشارت دوم عرض کردیم، بشارت اول هم این که تا صبح اینها آمدن قوم لوط رو، سرزمینشون رو با خودشون و اینا جبرئیل برد زیر بال خودش، برد اینا رو رو هوا. اینا هم نمیدونستن تا صبح که رسیده اونجا که میگه علیس از صبح و به قریب، برای اینکه حضرت ابراهیم برسن پیش لوط هم بعدن اومدن، البته همون شبونه آمدن پیش رو، داستان مفصلی اونجا داره. تا صبح که شد اینها رو برگردوندن شهر رو سر اینها و همشون زیر آوار موندن و به بدترین عذابها دوچار شدن. البته حالا عذاب رو اونجا توضیح داد که چیزای دیگه هم بود بر اینها، و اینها تا اون آخرین ثانیه ها از دست از مسئله گمراهی خودشون خلاص نشدن، غیر از یک چند نفری که با حضرت لوط ایمان آورده بودن و عرض به خدمتتون که اونها نجات پیدا کردن از شهر. حضرت جبرائیل علیه السلام اینها رو خارج کرد و حضرت لوط گفت شما خارج شو، به بقیه عذاب به این صورت وارد اومد. درسی که از اون بشارت دوم میگیریم، بازم داریم تأکید میکنیم، مخصوصا زوجهای جوانی که ازدواج میکنند، اولا این نکته رو ممکنه به این بحث ارتباط چندانی نداشته باشه، اما از مسائل شیمیایی در این که ما مثلا فرزندی نمیخواهیم اول ازدواجمون هست، از داروهای شیمیایی استفاده نکنند. این چیزی است که بعداً باعث میشه اینها ممکنه تا 20 سال دیگه خدا به اینها فرزندی نده. هم ناشکری و کفران پروردگار هست، همین هم که فعل و انفعالات بدن رو به هم می‌ریزه است. این یک بحث. دوم این که در زمینه فرزنددار شدن و از خدا فرزند خواستن، همین آیات رو سرمشق قرار بدیم و بدانیم که برای خداوند متعال کاری نداره که هم من 40 ساله 50 ساله رو هم شوهر بده هم زن بده، هم کسی که سالهاست فرزنددار نشده رو خدای تعالی میتوانه به او فرزندی عطا کنه، به شرطی که او بخواد از خدای تعالی و مصلحتش هم باشه. خدای تعالی مثل جناب ساره و حضرت ابراهیم در اون سن بالا بهشون فرزندانی به این خوبی عطا کرد، به اینها فرزند عطا میکنه. سومین مطلب این که این گونه افراد در قنوت نمازشون همون دعای ابراهیم علیه السلام رو بکنن که رب حبلی من الصالحین، خدایا فرزندان صالحی به من عطا بکن. این نتیجه که از این بحث میگیریم انشالله از جلسه آینده بحث مسیر دیگری رو در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا میکنه تا به اون نقطه عطفش برسیم که در واقع انی جائل و کلید ناس اماما هست. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.